در واقع آره خروج موضوعی است. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر. این نکته خیلی نکته خوبی شد، چون ببین سوال خوب استاد رو به وجد میاره، طلبه خوب استاد رو به وجد میاره، اشکال خوب استاد رو به وجد میاره. من واقعا خوشحال شدم سوال خوب پرسید که آقا این حکومتی که توضیح دادید، این که همون تخصیص شد، شبیه تخصیص شد تو نتیجه. گفتیم بله، این حدس شما حدس درستی است. لذا مرحوم مظفر تو اصول مظفر میگه که الحکومت که تخصیص فی نتیجه، این حکومت مثل تخصیص تو اون نتیجه که حاصل میشه، اما تفاوتی داره. تخصیص خروج حکمی است، اما حکومت خروج موضوعی است. یعنی موضوع استطاعت از شخصی که مدیون است خارج است و منتفی است، موضوع اعتناع به شک از شخصی که کسی را شک است خارج است و منتفی است. احسنت احسنت. بله بفرمایید بفرمایید، سوالتون بفرمایید. خروج چی رو؟ از کلیم خروج خارج میشه دیگه، دلیل خاص از عموم عام خارج میشه. ببینن خروج، خروجش حکمیست یا موضوعیست؟ از موضوع آره دیگه، آره دیگه، خروجش حکمیست یا موضوعیست توی عام و خاص؟ حکمیه دیگه. میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. آیا داره میگه فساق عالم نیستن؟ نه، میگه فساق هم عالمن، ما میدونیم ممکنه یه عالمی فاسق باشه، ولی داریم میگیم حکم اکرام رو به فاسق عالم نده، پس میشه خروج حکمی. اما توی حکومت خروج موضوعیه، نمیاد بگه حکم وجوب حج را به گردن مدیون نده، میاد میگه اصلا مدیون مستطیع نیست، یعنی اصلا موضوع استطاعت توش وجود نداره که بخواد حج به گردنش بیاد. یا توی شک کسی را شک، میگه اصلا موضوع شک بین 3 و 4 در جاییست که طرف شک کسی را شک نداشته باشه. لذا اگه کسی را شک داشته باشه، اصلا موضوع احتیاط در شک بین 3 و 4 در کسی را شک وجود نداره تا بخواد حکمش بیاد. بگیم گرن خروج موضوعی و در کنار خروج حکمی. خب خواهش بکنم، سلامت باشید. خب این بحثایی که انجام دادیم تا به حال مربوط به تعارض میان دو دلیل لفظی بود. حالا اگر تعارض ما بین یک دلیل لفظی، دلیل لفظی محرز و دلیل لفظی غیر لفظی محرز باشه، این خودش دو حالت داره، همونطور که تو جزء مشاهده می‌فرمایید، یا دلیل لفظی ما صریح است یا دلیل لفظی ما صریح نیست. یعنی چی صریح است؟ یعنی قطعیه، نصیه. خب اگر دلیل لفظی صریح باشه، خودش دوباره دو حالت پیدا میکنه، یا به این نحوه که او دلیل غیر لفظیه عقلی و قطعی است، یا نه دلیل غیر لفظی ما قطعی نیست. اگر امر دایر بشود بین دلیل لفظی صریح و دلیل غیر لفظی که عقلی و قطعی است، اصلا این تعارض ممکن نیست، یعنی محاله، چون مثل همون حالت اول وضعیت قبل منجر به تناقض‌گویی میشه، نمیشه، تخطئه معصوم پیش میاد، شارع موقع. آره آفرین، این هم همچنین کاری نداره. اصلا بین دلیل لفظی صریح با دلیل عقلی قطعی تعارض امکان نداره، چون اگر دلیلش چیه اونایی که یادشونه، من یه اشاره کنم اینم کسی میتونه پاسخ بده یا نه. چون گفتیم که ما مفاهیم دینیمون 3 دسته هستن، بعضیاشون خرد پذیرن، بعضیاشون خرد گریزن و بعضیشون خرد ستیزن. آها این فرض ما، یعنی خرد ستیز باشه، احسن برای یگانه جو. این فرض ما یعنی که ما مفاهیمی در دین داشته باشیم که دلیل لفظی صریح هم و با عقل قطعی ستیز دارن. خب ما معتقدیم که اصلا هم چیزی امکان نداره، ما مفاهیم خرد ستیز نداریم. این حالت اول. حالت دوم، دلیل لفظی صریح است یعنی قطعی است، اما دلیل غیر لفظی قطعی نیست. خب مشخصه در دوران بین دلیل لفظی صریح با دلیل غیر لفظی غیر قطعی، خب دلیل لفظی صریح مقدم میشه چون صریحه، و او دلیل غیر لفظی تا وقتی برای ما یقین و قطع نیاورد اصلا اعتبار نداره. این که واضحه دیگه. پس در امر دایر، در زمانی که امر دایر شود بین دلیل لفظی صریح با دلیل غیر لفظی غیر قطعی، دلیل لفظی صریح مقدم میشه چون دلیل لفظی صریح صریح هست، قطعی است. مثلا فرض کنید یک روایت متواتری داریم، این روایت متواتر است، نص هم هست، از اون طرف ما یک دلیل غیر لفظی غیر قطعی داریم، مثلا سیره متشرعه. سیره متشرعه دلیل غیر لفظی است، از طرفی غیر قطعی هم هست. خب در اینجا ما قطعا میگیم روایت متواتر مقدم میشه. یا به جای مثلا دلیل غیر لفظی گفتیم سیره متشرعه، فرض کنید یه دلیل عقلی مثال بزنیم، یه حکم عقلی که قطعی نباشه، مثلا حکم عقلی به وجوب مقدمه. خب ما گفتیم حکم عقلی به وجوب مقدمه حکم قطعی نیست، چون عقل ما میفهمی که اصلا نیاز نداره که شرعن هم مقدمه واجب بشه. بعد در دوران بین این دوتا باز دوباره در این لفظ صریح مقدم میشه. بفرمایید جان. عرض کردم در دلیل لفظی چیز اضافه نکنیم. بعد اسلام الدین گفت مثال بزنید، مثال زدیم، گفتیم که مثلا دلیل لفظی صریح ما یه خبر متواتره قطعی و دلاله باشه، دلیل غیر لفظی غیر قطعی ما مثلا سیره متشرعی غیر قطعی باشه. خب در اینجا خبر متواتر مقدم میشه. این واضحه دیگه. خب حالا این دو حالت مال زمانی بود که دلیل لفظی صریح هست، اما اگر دلیل لفظی ما صریح نبود یعنی قطعی و دلاله نبود، نص نبود، بلکه ظاهر بود، اینجا خودش دوباره دو حالت پیدا میکنه. یا اون دلیل غیر لفظی که با این تعارض داره عقلی قطعی است، یا نه اون دلیل غیر لفظی که با این تعارض داره غیر قطعی است. اونجایی که دلیل غیر لفظی که با این دلیل لفظی غیر صریح تعارض پیدا می کند گفته می شود که در اینجا دلیل غیر لفظی قطعی مقدم است. چرا؟ چون دارید میگید قطعی است در حالی که دلیل لفظی صریح یعنی قطعی نیست. بنابراین آنچه که قطعی است مقدم میشه چون قطع علم آوره. اینم که روشنه. مثلا شما فرض کنید دلیل لفظی داریم که سرین، یه خبر واحد ثقه داریم که این خبر واحد ثقه محتمل الوجوه هست، اما ظاهره یعنی نص نیست، اما یه دلیل عقلی داریم که قطعیه. مثلا دلیل عقلی قطعی چی؟ قاعده ملازمه است. مثلا قاعده ملازمه عقلی است. ملازمه عقلی انشالله بخشیش رو اگر تو حلقه ثانیه اونجا بخوایم بررسی کنیم، میگیم ملازمات عقلیه مثلا در باب این که خدمت شما عرض بکنم که بین خدمتتون عرض بکنم که همین بحثی که مطرح کردیم که آیا نهی از معامله ملازمه دارد با فساد یا نه، شما فرض کنید یه دلیل خبر واحد صله‌ای بیاد که ظاهر در اینه که نهی از معامله فساد نمی کند، فساد موجب فساد می شود. یه دلیل دیگه بیاد که عقلی است، دلیل عقلی قطعی است که میگه چی؟ مفادش این باشه که نهی از معامله مستلزم فساد نیست. خب الان دوران پیدا کرد بین دو دلیل لفظی غیر صریح و دلیل عقلی قطعی، که دلیل عقلی قطعی مقدم می شود. پس هر دو مفادش، مفاد هر دو به این گونه است که یکی میگه که استلزام فساد دارد در خبر واحد غیر صریح، او یکی میگه استلزام فساد ندارد در دلیل عقلی قطعی. قطعا دلیل عقلی قطعی مقدم میشه، چون قطع از علم آور است. بفرمایید سوال. خب آره دیگه فرق میکنه دیگه، میگیم ببین دقت کن، مقسم رو ببین، شماره دو چی نوشتیم؟ تعارض میان دلیل لفظی و دلیل غیر لفظی، یعنی یه طرفش لفظیست یه طرفش غیر لفظیست. حالا با خودش دو حالت دارد، یا دلیل لفظی ما صریح هست یا دلیل لفظی ما صریح نیست. خب دلیل لفظی صریح هست که بررسی کردیم، اونجایی که دلیل لفظی صریح نیست خودش دو حالت داره، اون دلیل غیر، من تاکید کردم روش، اون دلیل غیر لفظی که با دلیل لفظی غیر صریح تعارض داره یا خودش عقلی قطعیه یا غیر قطعیه. اگر عقلی قطعی باشه مسلما اونی که عقلی قطعی است مقدم میشه، اگر دلیل غیر لفظی که با دلیل لفظی غیر صریح تعارض پیدا کرد خودش هم غیر قطعی باشد، اینجا تعارض میان دو دلیل غیر قطعی است، چون دلیل لفظی ما صریح نیست یعنی غیر قطعیه، دلیل غیر لفظیمون هم غیر قطعیه، هر دو غیر قطعی هم. اینجا تعارض مستقر میشه، هیچ ترجیحی هم وجود نداره، باید توقف کرد. مثلا شما فرض کنید یه خبر واحد ثقه داریم، باز دوباره ظاهرم هست، عرض کردم که مثل این که شما مثلا یه خبر واحد ثقه دارید ظاهرم هست، در نقطه مقابلش یه دلیل غیر لفظی غیر قطعی دارید، یه سیره متشرعی، یه بنا عقلایی، اونم غیر قطعی، این یا مثلا دلیل عقلی غیر قطعی دارید، در این صورتی که شما میگی اصلا تعارض مستقر میشه، این چیز تعارض مستقر، یعنی ما نمیتونیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم دیگه، ترجیح وجود نداره، باید توقف کرد. خب اینم از این. و فرض آخر، اونجایی که شماره 3 بین دو تعارض ما بین دو دلیل غیر لفظی باشه، خب این دوباره دو حالت داره، دو دلیل غیر لفظی ما هر دو قطعی باشن، خب که باز این محاله، چون منجر به تناقض‌گویی میشه، یا اینکه نه این دو دلیل غیر لفظی ما یکیشون قطعی باشه اون یکی غیر قطعی باشه، اینجا قطعا اونی که قطعیه مقدم میشه نه اونی که غیر قطعی، که واضحه دیگه در عمل. خب دیگه حالا فروضش داره بررسی میکنه دیگه. آقا این درس تمام شد، این بحثم که اینجا نوشتیم تو کتاب نیست، تعارض مستقر، فقط برای این نوشتم که آشنا باشید باهاش. گاهی اوقات رفقا ما تعارض، فقط میگم که به گوشتون بخوره، توضیح اضافه هم نمیدم، سوالم نپرسید، اگر بعدا خواستید تو ایتا جواب میدم، ولی الان جاش نیست. گاهی اوقات رفقا تعارض ما با این وضعیتایی که گفتیم حل نمیشه، برطرف نمیشه، اصطلاحا میگن تعارض مستقر میشه و این دو تا دلیل به جنگ هم دیگه میرن، لذا با قواعد جمع عرفی ما نمیتونیم کاری بکنیم، مجبوریم بریم سراغ مرجحات دیگری برای اینکه یک دلیل متعارض رو با دلیل متعارض دیگه که با همینا وجود دارن تعارضشون رو برطرف کنیم با ترجیح دادن، یه دلیل رو بر دیگری ترجیح بدیم. توی سری قواعد ترجیح هست، مثلا
این که بریم به صفات راوی رجوع کنیم. مثلا فرض کنیم دو تا روایت داریم که با هم تعارض کردن، یکیش راویاش همه توصیفاتی که ازش شده، حدیث خوندید دیگر نه حدیث، توصیفاتی که ازش شده همه ثقتون، امامیون، عدلون، ضبطون، او یکی مثلا همچین توصیفاتی نداره، بگیم اون روایتی که راویاش همچین توصیفاتی دارن اون مقدم میشه و تعارض حل میشه. یا مثلا بگیم ترجیح به شهرت عملیه، دو تا روایت با هم متعارض شدن اما یکی از این روایت ها مشهور بین اصحاب فتوای بهش عمل کردن، بگیم اون روایت رو عکس کن. یا ترجیح به موافقت با کتاب، دو تا روایت متعارضن اما یکیشون مفادشون موافق با آن چیزیست که در قرآن اومده، بگیم این رو مقدم کنیم و ترجیح بدیم. و چهارمین ترجیح، ترجیح به مخالفت با عامه است، دو تا روایت داریم یک با هم متعارضن مفهومشون اما یکیشون مخالف با نظریست که عامه دادن، بگیم که در این وضعیت ترجیح بدیم آن روایت متعارضی که مفادش مخالف با عامه است بر دیگری. این در زمانی است که تعارض نشه با اون قواعد جمع حل بشه. بریم همین رو متنشو بخونیم تا انشالله وارد درس 24 بشیم. این بحثش، این بحثش کم راحت تر از بحثای قبل بود، حکومت و تخصیص و روان تر بود. آره درس بعدی خیلی راحت تر از این هست. خب حالات و تعارض الاخرى، حالتهای دیگر تعارض. و حالات و تعارض بین دلیل لفظی و دلیل من نوع آخر او دلیلین من غیر الادلت اللفظی لها قواعد ایضا نشیر و الیها ضمن نقاط تالیه. میگه حالت های تعارض میان یک دلیل لفظی و دلیلی از نوع دیگر، یعنی دلیل غیر لفظی، یا دلیلین من غیر الادلت اللفظیه، یعنی هر دو دلیل متعارض ما دلیل غیر لفظی باشند، این حالات تعارض لها قواعد، اینا قواعد داره. ایزن همچنین که نشی رو الیها به اون قواعد در ضمن این نقاطی که داره از تالیه می آید. یک، الدلیل اللفظی القطعی لا یمکن ان یعارضه دلیل عقلی قطعی. این همون فرض اول بود. اگر یه دلیل لفظی قطعی باشه، صریح باشه، امکان معارضه با دلیل عقلی قطعی رو ندارد. چرا؟ لأن دلیلا من هذا القبیل، چون دلیلی که از این جنس است، یعنی از کدوم جنس است، یعنی دلیل عقلی قطعی است، براش بنویس هذا القبیل، اذا آرز، زمانی که تعارض پیدا کند با یک نص صریحی از طرف معصوم علیه السلام، ادا ذالک منجر می شود این به چی؟ الا تکذیب المعصوم و تخطئتهی، منجر به این میشه که معصوم رو باید تکذیب کنیم و تخطئش کنیم و هوا مستحیلون. گفتیم که اصلا بین دلیل لفظی قطعی با دلیل عقلی قطعی اصلا امکان تعارض وجود نداره، چون لازمش تناقض‌گویی شارع مقدسه و این هم دور از شأن شارع مقدسه. و لهذا یقول علماء الشریعه، که این به خاطر همین علمای شریعت اسلام اینطور میگن، ان من المستحیل، این محال است که ان یوجد، یافت شود، ای تعارض، هیچ یافت شود هر تعارضی بین نصوص شرعیه صریح یعنی قطعی و ادله عقلی قطعیه. همونش که عرض کردم، ما هیچ مفهوم خرد ستیزی در دینمون نداریم، محاله که همچین چیزی باشه، چون اگر همچین اتفاقی بیفته این تناقض‌گویی از طرفی شارع عقل رو به عنوان یک منبع حکم معتبر دونسته اما از طرف دیگه داره مخالف با اون حرف میزنه، خب این تناقض گویی است دیگه، اینطور نباید شانه صحبت بکنه. میگه که و هاذه العقیده لا تفرضها العقیده، و هاذه الحقیقت، ببخشید، لا تفرضها العقیده فحسب،
میگه این حقیقت رو، این کدوم حقیقت؟ این که هیچ تعارضی میان نصوص شرعی قطعی با ادله قطعی عقلی نیست، این حقیقت رو لا تفرضها، فرض نمیگیرد اون رو العقیده، یعنی صرفا عقیده ما این نیست، فحسبه، یعنی فقط با دلیل نمیخوایم اینو ثابت بکنیم، دلیل به این معنا که بخوایم دلیل عقلی بیاریم ما، بل یبرهن علیه الاستقراء فی النصوص الشرعیه و دراسه المعطیات القطعیه للکتاب و سنه، بلکه یبرهن علیها، ما برهان هم داریم بر این مطلب، یبرهن علیها استقراء، یعنی رفتیم گشتیم استقراء کردیم، یبرهن علیها برهان آورده می شود علیها بر این حقیقت به وسیله استقراء در نصوص شرعی و بررسی معطیات القطعیه. معطیات القطعیه یعنی روایات و آیاتی که به ما رسیده، و وقتی بررسی میکنیم اون روایات و آیات قطعی که به ما رسیده، فانها این روایات و آیات نصوص شرعی جمیعا همه اینها تتفق مع العقل، با عقل اتفاق دارن. حالا نه تتفق، اینجا تعبیرش این صحیح تر این بود که میگه تمام این نصوص شرعی به این نحوه که در واقع خرد ستیز نیستن، باز عقل ستیز و جنگ ندارن، لا یحارب، اینطور میگه فانها جمیعا لا یحارب مع العقل، با عقل هیچ جنگی ندارن، ولا یوجد فیها، و یافت نمیشود در این نصوص شرعی ما یتعارض، اون چیزی که تعارض پیدا بکند، من احکام العقل القطعیه اطلاقا، بخواد با احکام عقل قطعی به صورت مطلق تعارض پیدا کنه، به صورت عام نه همچین چیزی وجود نداره، چون اگر همچین چیزی وجود داشته باشه این تخطئه شارع است، این تناقضگویی شارعه. حالت دوم، اذا وجد تعارض، زمانی که یافت شود تعارضی بین دلیل لفظی و دلیل آخر لیس لفظی ولا قطعی، اگر یافت شود تعارضی میان یک دلیل لفظی و دلیل دیگری که نه لیس لفظی، یعنی نه لفظی است، ولا قطعی، قطعی هم نیست، قدمنا الدلیل اللفظی، در اینجا دلیل لفظی رو مقدم میکنیم، چرا؟ لانه حجتون، چون اینجا حجت است دلیل لفظی، صریح است، قطعی است، و اما دلیل غیر لفظی فهو لیس حجتا، دلیل غیر لفظی حجت نیست، ما دامتا زمانی که لا یعدی الی القطع منجر به قطع نشود، باره داریم میگیم چی؟ لیس لفظی ولا قطعی، او دلیل غیر لفظی ما نه لفظی است و نه قطعی. خب پس در این صورت در دوران بین دلیل لفظی و دلیل غیر لفظی غیر قطعی، دلیل لفظی صریح مقدم میشه، نه دلیل لفظی، نه دلیل غیر لفظی غیر قطعی، این غیراهی که میاد دارم قاطی میکنه، شما حواستون باشه. سه، اذا آرز الدلیل لفظی غیر صریح، زمانی که تعارض پیدا کند دلیل لفظی غیر صریح با چی؟ دلیلا عقلیا قطعی، یا با یه دلیل عقلی قطعی تعارض بدن، قدم العقلی و علی اللفظی، دلیل عقلی بر لفظی مقدم میشه، چرا؟ میگه لان العقلی که قطعی هم هست، یعدی الی العلم بالحکم الشرعی، چون عقلی ما اینجا قطعی است، منجر میشود به علم به حکم شرعی، اما الدلیل اللفظی غیر الصریح، اون دلیل لفظی که صریح نیست، فهو انما یدل به ظهور، همانا دلیل لفظی غیر صریح دلالت میکنه به وسیله ظهور، یعنی چی؟ یعنی ظهور داره، و ظهور انما یکون حجتا، ظهور هم زمانی حجت است به حکم شارع، اذا لم نعلم به بطلانه، زمانی است که ما علم بطلان نداشته باشیم، بطلان ظهور، و نحن هنا، و ما در اینجا علا زوع دلیل العقلی القطعی، و ما اینجا در زیر سایه دلیل عقلی قطعی نعلم و علم پیدا میکنیم که دلیل لفظی لم یرد، اصلا وارد نشده است، باطل است. لم یرد المعصوم، معصوم اون رو نگفته است، نفرموده است. منه معناه ظاهر الذی یتعارض مع دلیل العقل، وارد نشده است از معصوم معنای ظاهری که از اون دلیل لفظی برداشت می شود، معنای ظاهری که یتعارض تعارض دارد با دلیل عقلی. فلا مجال للاخذ بالظهور، پس در دوران بین دلیل لفظی غیر قطعی با دلیل عقلی قطعی ما باید به دلیل عقلی قطعی اخذ کنیم. چرا؟ چون دلیل لفظی غیر صریح یا غیر قطعی دلیلی است که با ظهور اعتبار پیدا میکنه و ظهور هم مادامی معتبر و حجتی که با دلیل عقلی قطعی تعارض پیدا نکنه و ما علم پیدا نکنیم که اون ظهور ظهور باطلی است. و وقتی که همچین فرضی پیش بیاد که با دلیل عقلی قطعی تعارض پیدا کند، از همین تعارض ما میفهمیم که شارع مقدس این دلیل لفظی غیر قطعی و غیر صریح که ظاهره معنای ظاهر داره محتمل الوجوه هست رو، این رو اراده نکرده است تا تعارض پیش بیاد. خب این حالت سوم. و حالت چهارم، اذا تعارضا، زمانی که تعارض پیدا کنن، دلیلان من غیر الادله اللفظیه، دو دلیل از غیر از ادله لفظی، دو دلیلشون غیر لفظی باشن، فمن المستحیل ان یکون کلاهما قطعی، یا محال است که این دوتا دلیل غیر لفظی هر دو قطعی باشه. اینم توضیح دادیم. چرا؟ لان ذلک یعدی الى التناقض، به خاطر اینکه این حالت منجر به تناقض گویی میشه، دو دلیل غیر لفظی هر دو هم قطعی باشن اصلا امکان نداره. مثلا فرض کنید ما دو تا سیره عقلا داریم که هر دو هم قطعیان، ولی دو تا حکم متضاد از هم، متعارض با هم بیان میکنن. خب این منجر به تناقض گویی در شارع است. و انما قد یکون احدهما قطعی دون الاخر فیؤخذ بالدلیل القطعی، اما اگر قد یکون باشد یکی از این دو تا دلیل غیر لفظی، احدهما بالاش بنویسی، یکی از دو دلیل غیر لفظی قطعی هم قطعی باشه دون الاخر، اون یکی قطعی نباشه، یؤخذ به دلیل قطعی، اخذ می شود به اون دلیل قطعی. خب اینم از بحث تعارض میان ادله محرزه که تمام شد. خیلی مختصر و مفید اینجا شهید صاحب بحث کرد، خیلی کم، مفصلش انشاءالله هر بسانی. اما بریم سراغ تعارض میان اصول عملیه. جانم بفهم. آره کلن الان یه صفحه اینجا داریم، یه صفحه اونجا، کلن دو صفحه و نیم مونده. آره دیگه انشالله خب زودتر تمام میشه، میرید استراحت میکنید. بده حالا بذار تمومش بکنیم اول. خب عرض کنم به خدمتتون که تعارض میان اصول عملیه. سوال: آیا فرضی وجود داره که میان اصل عملیایی که ما خوندیم، یعنی استصحاب، احتیاط و براءت، تعارض به وجود بیاد؟ مثلا در یه مسئله، در یه موضوع، براءت بگه که مثلا این کار رو انجام نده، استصحاب بگه که این کار رو انجام بده. در اینجا آیا همچین فرضی وجود داره یا نداره؟ عرض می‌کردیم که آیا امکان داره که میان اصول عملیه تعارض وجود داشته باشه؟ من جزوه رو روی شما بذارم که بحث رو ملتفت بشید که مشکلی هم ایجاد نشه. این صفحه آخر جزوه هم هست. بله
در بحث تعارض میان اصول ایشون دیگه مثلا وارد این بحث نمیشه که مفصل بحث کنه که مثلا فرض فروزه. بله درس آخره دیگه عرض کنم به خدمت شما که تو بحث تعارض میان اصول عملیه ما یه مقدمه اصلا باید بحث کنیم که اصلا امکان تعارض وجود داره یا نه، اصلا تعارض یعنی چی، این تعارضایی که ما اینجا الان بررسی میکنیم اصلا واقعا تعارضن یا به تعبیر دیگه عرض بخوام بکنم تعارضشون تعارض مستقر است یا نه تعارضشون تعارض بدویه، یعنی اصلا تعارض نیستن با ابنا التفاتی برطرف میشن. حالا اینا دیگه ایشون بحث نکرده و به این نکته هم که الان عرض کردم شاید به همین نکته البته میشاید بشه کشید از عبارات ایشون در حلقه ثانیه بیرون این مطلب، ولی باز هم با این نگاه ایشون اونجا این مطلب رو نفرمودن. علی ای حاله اگر به هر حال بین اصول عملیه تعارض پیش اومد، استصحاب یه چیزی میگفت توی مسئله توی فرعی، براعت یه چیز دیگه میگفت، اینجا باید چیکار کنی؟ شایسر میگه من کاری به فروض دیگه ندارم، فقط میخوام یه فرض رو بررسی کنم که اون هم فرض روشن و مصداق بارز تعارض میان اصول عملی است و اونجا اون مصداق بارز تعارض میان براعت و استصحاب در یک مسئله، براعت و استصحاب با هم تعارض پیدا کنه. اینجا اتفاق و اجماع اصولیون اینه که استصحاب مقدمه و استصحاب اصلا موضوع براعت رو از بین میبره، چون اصلا ما چی گفتیم؟ گفتیم استصحاب و براعت در چه چیزی مشترکن؟ این که هر دو شک بدوی دارن، اما استصحاب حالت سابقه داره، همین حالت سابقه داشتن استصحاب کلن موضوع براعت رو منتفی میکنه. میدونی شبیه چی میشه؟ شبیه حکومته. حکومت بود میاد میگفتش که دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم رو منتفی میکنه در مورد خودش، استصحاب هم انگار اینجا موضوع براعت رو منتفی میکنه. اما اینجا نمیگن حکومت، یه اصطلاح دیگری دارد، میگن استصحاب ورود دارد بر براعت، اصطلاح وارد رو به کار میبرن. حالا این ورود چیست؟ انشالله در خدمتتون عرض بکنم که حلقه ثانیه اونجا توضیح میدیم که ورود هم مثل حکومت یکی از قواعد جمع عرفی است، اونجا مفصل توضیح میدیم. علی‌ایهان در جایی که بین اصول عملیه تعارض به وجود بیاد مصداق بارزش استصحاب و براعت است و این روشنه که در تعارض میان استصحاب و براعت استصحاب موضوع براعت رو کلن منتفی میکنه و استصحاب مقدم میشود بر براعت. خب من پیشنهادم اینه که یه استراحت کوتاه بفرمایید، الان 10:02 است. بفرمایید میشنوم. میخواید میگم باش؟ خب باش باشه، میگم مشکل نیست باش، بعد ساعت بعد بیاین متنشو بخونید. خب باش دوزید. آقای شعبانی سوال داشت فکر کنم. باشه. خب پس فرض بارز تعارض میان اصول عملیه استصحاب براعت. خب حالا ما این بحث استصحاب براعت رو در قالب یه مثال توضیح بدیم، این تعارض میان استصحاب براعت که حل شه. ببینید مثالش در این بحثه که شما فرض کنید ماه رمضانه، غروب شده، اذان گفتن. میدونید که وقتی که اذان میگن احتیاط داره تا زمانی که ذهاب حمره مغربی صورت بگیره، میگن نماز رو یه چند دقیقه 5-6 دقیقه تأخیر بدید که یقین پیدا کنید که ذهاب حمره مغربی صورت گرفته و نماز مغرب شما داخل وقت خونده بشه. خب این اصل در واقع مسئله رو توضیح دادم خدمتتون. حالا فرض کنید در ماه رمضان شما روزه گرفتید، غروب شد، اذان رو گفتن، شک میکنید که خدمت شما عرض بکنم که این که غروب شد از آن رو گفتن، شک میکنید که اون وجوب روزه‌ای که تا قبل از غروب و از آن وجود داشت، بعد از غروب تا زمان ذهاب حمره مغربیه ای وجوبه باقی هست یا نیست؟ فرض مسئله روشنه؟ ما در ماه رمضان هستیم، تا زمان غروب روزه گرفتیم، از آن رو گفتن، از آن رو که گفتن شک میکنیم که بعد از اذان همچنان آن وجوبی که قبل از اذان بوده وجود دارد تا زمان ذهاب حمره مغربی؟ یعنی آیا ما باید احتیاط کنیم چیزی نخوریم تا حمره مغربیه بره، یا نه لازم نیست، شک لازم نیست اینجا بکنیم، اصلا نباید صبر کنیم، باید بریم اصلا روزمون رو افطار کنیم، باید، یعنی جایزه. خب این فرض مسئله است. تو همین فرض مسئله هم استصحاب جاری میشه هم براءت جاری میشه. اگه بخوایم استصحاب جاری کنیم، استصحابش اینطوری میشه، میگه ما تا قبل از غروب آفتاب و اذان مغرب یقین به وجوب روزه داشتیم، بعد از اینکه نماز رو اذان رو گفتن غروب آفتاب شکل گرفت، شک داریم که آیا وجوبی که قبل از غروب بوده در زمان میان غروب تا ذهاب حمره مغربی این وجوب باقی هست یا نه. یقین سابق شک لاحق، موضوع هم که واحد است، استصحاب میکنیم بقا وجوب روزه را در زمان میان غروب تا ذهاب حمره مغربیه. این میشه استصحاب. لذا باید روزمون رو نگه داریم، نباید چیزی بخوریم. در نقطه مقابل اینجا براءت هم میشه جاری بشه، یعنی مجرای براءت هم میتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه براءت میگه بابا جان اینجا مجرای براءت است و شک شما شک بدویه. چرا شک بدویه؟ میگه به خاطر اینکه داری بعد از غروب تا ذهاب حمره مغربی شک ابتدایی داری که آیا وجوب روزه هست یا نه. خب در شک بدوی هم گفتیم که قاعده براءت جاری است، یعنی شما میتونی بری روزتو باز بکنی. دو تعارض پیدا میکنه، از طرفی استصحاب، از طرفی براءت. جناب شهید صدر میگه که بابا جان اصلا اینجا تعارضی نیست، شما چرا اینقدر صادفه؟ اصلا ببینید استصحاب هیچ جایی برای براءت نمیذاره، همین که حالت سابقه داشت کار خراب میکنه، براءت زیر سوال میبره، هیچ مجرایی برای براءت وجود نداره. پس در دوران میان استصحاب و براءت در یک موضوعی مثل موضوع شک در بقای وجوب روزه بعد از غروب تا ذهاب حمره مغربیه، اگر هم استصحاب هم براءت جاری میشد، استصحاب بر براءت مقدم میشه. پس این فرض تعارض اصول عملیه. دیگه شایسته ادامه نمیده این بحث رو، دیگه حال روز دیگهش رو، مباحث دیگه که اینجا وجود داره، ما هم دیگه اکتفا میکنیم به همین. اما اگر این بحث تموم شد، بحث آخری که ایشون مطرح میکنه، اگر بین یک دلیل محرز و یک اصل عملی تعارض پیدا کنه، در این صورت ما باید چی کار بکنیم؟ خب تعبیر شهید صدر اینه که، حالا اینا تو متن رو میدم، این نکته که من خواستم بگم این تعبیر رو، اما من فقط فروضش رو بگم که بحث تموم بشه. این تعارض میان اصل عملی با دلیل محرز خودش دو حالت داره. یه بار هست اصل عملی شما تعارض پیدا میکند با یک دلیل محرز قطعی، یه بار هست تعارض پیدا میکند با دلیل محرز ظنی. اگر دلیل محرز قطعی باشد با اصل عملی تعارض پیدا کنه، اصلا با به محض این که دلیل محرز قطعی آمد هیچ موضوعی، هیچ فرضی اصلا برای اصل عملی باقی نمیمونه. اصلا اصل عملی میری کنار. یادتون ما میگفتیم اصل عملی در کجا جاری میشود؟ در جایی که ما شک به حکم واقعی داریم. و وقتی دلیل محرز قطعی وجود داره، چه جایی برای اصل عملی باقی میمونه؟ با وجود آب دیگه تیمم که جایز نیستش که، تیمم باطله. این هم مثل همون. اما اگر اصل عملی ما با دلیل محرز ظنی تعارض بکنه، مثلا یه خبر واحد ثقه دال بر حرمت بکنه، اصل براءت دال بر اباحه بکنه، باز دوباره اینجا دلیل محرز ظنی مقدم میشه. چرا؟ به همون دلیلی که بالا گفتیم. بابا جان اصلا دلیل محرز همین که اومد دیگه مجالی برای اصل عملی نیست. اصل عملی مجراش مجرای شکه. وقتی شما دلیل محرز ظنی داری، مجرات مجرای چیه؟ ظن معتبر به واقعه. خب ظن معتبر بر مجرای شک مقدمه. یعنی فرض نگی شما به احتمال این که به واقع برسی رو داری، در حالی که اصل عملی که شما اصلا به واقع نمیرسی. ما برای اینکه وظیفه عملی تو مشخص بکنیم داریم بهت اصل عملی میدیم. پس در اینجا باز هم دلیل محرز ظنی مقدم میشود. پس با ورود دلیل محرز ظنی هیچ موضوعی برای اصل عملی باقی نمیموند. به تعبیر دیگه جنبندی بحث بخوام عرض بکنم، با ورود دلیل محرز چه قطعی چه ظنی، هیچ موضوعی برای تعارض با اصل عملی وجود ندارد. یعنی اگر شما در یک جایی دلیل محرز داشتی و یک اصل عملی، قطعا تعارض بینشون نیست، اصلا تعارض برطرف میشه. یعنی تعارضی نیست که بخواد برطرف بشه، موضوع اصل عملی رو از بین میبره دلیل محرز و کاملا سالبه به انتفاع موضوعش میکنه. این پایان بحث ما در کتاب حلقه اولا. انشالله یه ساعتی بفرمایید متنش رو ساعت بعد بخوانیم. الحمدلله رب العالمین.